آقای رحمت الله، اگر در عصر حاضر مسلمانی بر مسلمان دیگر حمله یا تجاوز کند چگونه جواب بدهیم؟ حکم اسلامی چیست در این مورد؟ البته فرد مورد نظر شماست که یک مسلمان بر مسلمان دیگه یا یک ملت مسلمان بر ملت مسلمان دیگه. هر دوش که عرض کردم که میگه این طائفتان من المؤمنین فقتتلو، اگر دو طائفه، حالا به تعبیر امروز دو کشور، اون موقع کلمه کشور که در زبان عربی هم نبوده، در واقع وظیفه اقوام دیگه، طوائف دیگه بوده، ولی امروز بالاخره قوانینی داخل هر کشور مسلمان وجود داره که طبق همان قوانین باید عمل بکنن. اسلام هم به هر حال قانون قصاص رو داده که چنین چیزی هم طبق قرآن و قوانین معمولا کشورها در این روزگار خیلی روشن هست. هر تجاوز ناحقی را جواب دندان شکن بدهیم، اگر از دوستان یا فامیل هم باشد، با وجود مسلمان دارم. نه خیر، کاملا این برعکسه، کاملا برعکسه. من عرض کردم راجع به کسانی است که تجاوز یعنی جنگ میکنن، جنگ دارن میکنن با فامیل و دوستان، که جنگ نمیکنن با آدم. منظور از تجاوز باید توضیح بدین که منظور از تجاوز چیه، چه تجاوزی بکنن. در مورد کسی که خیشاوند فامیله یا مسلمانه که خب ما این چیزها رو نداریم. در واقع اگر مسائل زبانی حرف گذشت و عفو و به روی خود نیاوردن، اگر مسائل مالی خب قانون هست، شریعت روشن کرده، همینطوری نمیشه که جواب دندان شکن دادن بده. من دشمن رو عرض کردم، دشمن متجاوزه که آمده برای کشتن شما. کسی که برای کشتن میاد که دیگه قربون صدقه رفتن معنی نداره. کسی که آمده با شمشیر میخواد شما رو بکشه، باید با شمشیر قبل از اینکه او گردن شما رو بزنه بزنین. یعنی شما در این موضع دفاعی هستین، اون داره زور میگه به شما، به خاطر عقیدتون میخواد بیاد شما رو بکشه. بنابراین شما باید از عقیدتون دفاع بکنید. و جنگم، قتال اصولا معناش هم کشتن الزاما نیست. قتل یعنی خونسا کردن. در زبان عربی قتل الخمر، شراب رو وقتی آب میریختن به صلاح رقیقش میکردن، میگفتن قتل الخمر، یا قتل العلم، یعنی یه مسئله علمی رو فهمیدن، حل کردن. منظور از قتال در قرآن کشتن نیست، یعنی متوقف کردن دشمنه. این معنی لغویشه تو المنجدم. اگر ببینید متوقف کردنش دیگه بعضی جاها میرسه که چاره‌ای نیست جز کشتن. با اول میشه مذاکره، با هزار راه حل میشه جلو رفت، ولی اگه نشد و حمله کرده داره میزنه میکشه، خب باید کشت دیگه. آقای امیر، با توجه به اینکه در قرآن فقط اجازه جنگ دفاعی داده شده است، آقای میتوان نتیجه گرفت که هر کشوری که شروع کننده جنگ باشد از طرف شیطان و یاری دهندگان آن کشور، کشور متهاجم جزء حزب شیطان محسوب میشوند؟ بله همینطوره. یعنی اون کسی که شروع داره میکنه کار شیطانیه، جنگ کار شیطانیه. انسان که فی نفس دلیل نداره با یک کسی بخواد بره بجنگه، چون به هر حال یک دین دیگه داره، یک مذهب و آیین دیگه داره. سوال سوم، خانم مینا، آیا واقعا سنگسار در قرآن و اسلام واقعیت داره؟ در قرآن خیر، در قرآن مطلقاً حکم نه ارتداد هست، نه الحاد هست و نه سنگسار هست. کلمه سنگسار به نام رجم آمده، ولی به عنوان کاری که پیامبران رو تهدید میکردن، لیرجمن نکم، میگفتن اگه دست بر ندارید لیرجمن نکم، شما رو سنگسار میکنیم. ولی هیچگاه در قرآن حکم سنگسار وجود نداره. ولی در اسلام به معنای اسلام تاریخی، اسلام تاریخی، نه اسلام قرآنی، نه اسلام پیامبر، بله وجود داره و آقایون هم دارن میکنن، از اول انقلاب هم کردن دیگه. منظورتون اسلام فقاهتیه؟ بله این کارا در بوده و هست، همچنان در خیلی جا هم میکنن دیگه. بله، ولی هیچ ربطی نه به قرآن داره نه به اسلام راستین. بعدیش، دارن تایپ میکنن که بفرستن یه کمی. سوالی نیستش دیگه. بله حالا یه چند لحظه ایم چون هنوز وقت هست سب میکنم، اگر سوالی داشته باشید به هر حال پاسخ بدم خدمتون. آقای بهروز، چرا شما معتقدید که ولایت مطلقه یک بدعت جدیدی است؟ برای اینکه اولا در اسلام که هم چیزی نداریم، ولایت از آن خداست. در اهل تسنن هم که نداریم، مگر بخواین بگین در دوران بنی امیه و بنی عباس که اون خلیفه ها خودشون همه کاره میدونستن، اسم ولایت مطلقه که نمیوردن. نه تنها ولایت مطلقه نداریم، ولایت هم نداریم که یه کسی بخواد بگه من از جانب خدا تعیین شدم که بر شما حکمرانی بکنم، ولایت بکنه. بنابراین به این کلمه ولایت مطلقه ادعای آقای خمینی بود. اول مسئله ولایت فقیه بود و بعد ایشون همینطور که میدونید بعدها گفتن نه، ولایت مطلقه فقیه. یعنی فقیه همه کاره هستش، همه کار میتونه بکنه، حتی نماز و روزه رو هم اگر مصلحت بدونه، حج رو هم اگر بدونه، همه اینا هستش. اگر آشنا نیستی نسل جوان بخونید که توضیحاتی که ایشون میده، اگر ترجیح بده حج امسال نرن مسلمان ها، ولایت مطلقه داره، یعنی مصلحت رو در این میبینه. یعنی ایشون گفتن اسلام بر پنج پایه است، بن الاسلام علی خمس، رو پنج پایه است. دونه دونه میگن که چی و چی و میگن مهمترینش ولایته. ولایت یعنی اون قدرت حاکمه، یعنی سیاست، اون کسی که حاکمه. یعنی در واقع این تشبیه رو میشه گفت که یعنی ولایت مثل سقف ساختمانه. ساختمان اگه سقف نداشته باشه خب بارون میاد، هوای سرد و گرم دیگه خونه نیست، سرپناه که نداشته باشه خونه نیست، ولی میتونه مثلا فرض کنید نقاشی نشده باشه، در و پنجره نداشته باشه، آشپزخونه نداشته باشه. یعنی از اون پنجتا پنجمیشو که میگفتن ولایته. ولایت هم یعنی نظام، یعنی نظام ما. چون ایشون میگفتن که همون ولایتی که خدا داره که به پیامبر داده، پیامبرم به اهل بیت داده، تا رسیده به امام دوازدهم، اون ولایت به فقیه عادل زمان هم رسیده. یعنی همون ولایت خدا، خدایی که خالق بندگانه. این یه بدعت عظیمه، یک باطل بزرگه. هیچ وقت هم در طول شیعه فقیهان ما چنین چیزی نگفته بودن. فقیهان حد اکثر به عنوان که ولایت صغار مثلا، یکی بچه است پدر مادرش فوت کردن، این ولایت اون میتونه مثلا سرپرستی اینا رو بگیره. یه محدودیت هایی فقیهان قبلی اشاراتی کرده بودن، حالا نمیخوام وارد تاریخش بشم که در مثلا یه قرن پیش اشاراتی از فقیهان گذشته شده، ولی برای اولین بار آقای خمینی چنین در واقع سنگ بنای باطلی رو گذاشت که دنبالش هم همچنان ادامه داره و هم داریم میبینیم که سرنوشت یک مملکت چگونه به تشخیص یک فرد وابسته شده، نیروهای مقننه و قضاییه و نمیدونم اجرایی، همه اینا هم تابع منویات ملوکانه هستن. اینا اگه اینا شرک و بدعت نباشه اصلا دیگه چی شرکه؟ چه چیزی دیگه بدعته که یه آدم غیر متخصصی که فقط یه درسای فقه و اصول خونده تو حوزه، هیچ کارشناسی نداره، بخواد تعیین کننده همه مسائل اقتصادی و سیاسی باشه و دیگرانم تحت ولایت مطلقه یک شخص باشن؟ سال بعدی آقای بهروز اینه که بله گفتن آیه 55 سوره مائده خدا پیامبر و امامان ولایت داشتن. خدا پیامبر به امامان ولایت داشتن، کجا یه هم چیزی می خدا که ولایتش که مسلمه، ولایت پیامبرم میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. ولایت پیغمبر چگونه بوده؟ اون آیه هم که در واقع مطرح میگه که همسران او مثل مادران اون هستن، پیامبر مثل پدران اون جامعه هستش. یعنی اگر یک کسی بدهی داره، مشکلی داره، از دنیا رفته، مشکلاتش رو پیامبر و همسرانش به عنوان مادر و پدر این خانواده هستن. پیامبر در جنگ ها مگه مشورت نمی کرد؟ مگه در جنگ احد مگه غیر از این بود که نظر خود پیامبر این بود که در درون شهر مدینه دفاع بکنیم، ولی رأی گرفتن، رأی اکثریت بر این شد که بریم بیرون. یعنی برخلاف رأی خودش پیامبر عمل کرد. مگه این همه شوراهایی پیامبر می کرد، اینا مگه ولایت مطلقه بوده که نه هرچی من تشخیص میدم؟ یعنی مسئله شریعت که خداوند شریعت رو میاد ابلاغ میکنه، شریعت رو فرستاده، پیامبر شریعت خدا رو اینن میگفت، زوری هم نبوده، لا اکراف الدین، ولی در امور مربوطه به مردم با مردم مشورت میکرد. هرگز نگفته من ولایت مطلقه دارم که شما هر کاری بخواین بکنید باید من به شما اجازه بدم. بنابراین نه در مورد امامان هم چنین چیزی نیست. میگه اول الامر، اون آیه میگه انما ولیکم الله، ولی شما، ولی یعنی دوستدار شما، کسی که در واقع حمایت میکنه شما رو دوست داره. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند. پس ولایت یه امری است، یعنی اون کسانی که میخوان امور جامعه رو ادامه بدن، در واقع امور جامعه رو اداره بکنه، این کارگزاران جامعه. این کلمه شما مجموع آیاتی که تو قرآن هست اگر ببینید، هرگز به این معنا نیستش که یه عده خاصی بر مردم ولایت دارن. خود حضرت علی در نهج البلاغه در مورد ولایت خودشون که شما میگین امامان، وقتی یه عده آمدن، معاویه و نمیدونم ابن عباس و دیگران، که ما حاضریم شما رو حمایت بکنیم که شما به قدرت برسین، یعنی بعد از پیامبر، میگید که میفرماد که اترونی نی کذب رسول الله، میخوان من رسول خدا رو تکذیب بکنم، لعنه اول من صدقه، من اولین کسی بودم که او رو تصدیق کردم. پیامبر به من گفت یبن ابی طالب، ای پسر ابی طالب، لک ولای امتی، تو برای ولایت این امت شایستگی داری، این حق توست. ان ولوک فی عافیت و رضا، اگر مردم بهت ولایت دادن، ان ولوک مردم تو رو ولی کردن، و اجمع علیک بالرضا، اجماع کردن یعنی هم رای اکثریت، اجمع علیک بالرضا، با رضایت بر تو اجماع کردن یعنی اکثریت رو پیدا کردی، بپذیر امرشون رو. ولی اگر نه، اگر نه دیدی که نه اختلاف پیش میاد، فدعهم و ما هم فی، رهاشون بکن و هر آنچه که در او هستن. یعنی این بارها تو نهج البلاغه آمده، یکی دو جام نیست. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو بخونید، یک کتابی هم بنده تو همین زمینه نوشتم به نام شورا و بیعت، این در واقع همه وقایع اون دوران هست، مستنداتش هم تمام از نهج البلاغه است، از فرمایشات خود حضرت علیه. مطلقا حضرت علی به این ولایتی که اسمش رو شما میگید، ولایت به معنای آقا بالا سر مردم، هر کاری یک فرد تشخیص بده، مطلقا در سخنان حضرت علی چنین چیز نیست، مطلقا رفتارش هم چنین چیزی رو نشون نداده. همون اولم که خلافت رو میگیره که در واقع تعهدی است با مردم، میگن ان مفاتیح بیتکم فی یدی، کلیدهای گنجینه، کلیدهای بیت المال شما دست منه، یعنی اقتصاد مملکت، ولی حق خودم نمیدونم که دیناری رو بدون رضایت شما خرج بکنم. رضیتم به هذا؟ آیا راضی هستید؟ یعنی تعهداتی دارن در قبال مردم میکنن. یعنی بودجه مملکت مال رهبر مملکت نیست که به هر جای دنیا خواست بذل و بخشش بکنه، کیسه خلیفه نیست که از کیسه خلیفه خودش بخواد بده، اینا مال مردمه. اگر شیعه علی هستید مطابق اون عمل بکنید. علی با ملتش میگه من یک دیناری بدون اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. پیامبر خدا هم حق نداشت یک دیناری بدون اجازه مردم خرج بکنه. اینو تو جنگ احزاب نشون داد، برای اینکه اون جبهه متحد دشمن رو بشکنه. یه فکری به نظر پیامبر رسید که این طوایفی که با هم متحد شدن آمدن حالا مدینه رو محاصره کردن، اتحاد اونا رو بشکنه. بزرگان اوس و خزرج رو فرا میخونه، با اونا مشورت میکنه، میگه من به نظرم رسیده که برای اینکه اینا رو، اون قطفان و اون طوایف خیلی نیرومندن بودن، ما اینا رو میتونیم بخریم، بهشون وعده یک سوم خرمای مدینه رو میدیم که شما اگه ترک بکنید اینا رو، اون قریش رو، یک سوم خرمای مدینه رو به شما میدیم. آیا راضی هستین این کار رو من بکنه؟ اگه ولایت مطلق است که خب پیامبر مطلق ولایت داشت، خودش این کار رو میکرد، هر کی هم میگفت نه، میگفتن که این محاربهی با خدا و رسول بکشیدش. پیامبر اونم میگن نه، میگن ما اون موقع که مشرک بودیم باج نمیدادیم به اینا، اون موقع که مشرک بودیم باج به دشمن نمیدادیم، حالا که مسلمون شدیم متوکلمون به خداست، برای چی باج بدیم؟ ما نمیپذیریم. پیامبر میگه آفرین، حق با شماست. اینا تو تاریخ برین بخونید، یه بار برین لااقل این زندگی پیامبر رو بخونید که اون چگونه حکومت میکرد. آیا اون ولایت مطلقه داشت؟ اصلا از این قبیل ولایت ها بود؟ یا نه مردم اصلا پیامبر خواستن؟ خدا که نگفته پیامبر بره حکومت بکنن. کجا قرآن اومده که میگه پیامبر تو برو تو مدینه حکومت بکن؟ مردم از او خواستن، مردم دعوت کردن پیامبر رو. پیامبر موقعی که تو مکه بودن پنهانی با مردم اونجا ارتباط داشتن. یه عده‌ای آمدن اونجا به پیامبر گفتن تو آدم خوبی هستی، ما قرن هاست که با هم دیگه اختلاف داریم، این دوتا قبیله اوس و خزرج چقدر خسته شدیم از افتن دیگر رو کشتیم، تو که آدم اخلاقی معنوی هستی، تو بیاد تو شهر ما حمایت میکنیم از تو، ما تو رو پناه میدیم در برابر این مشرکین. به اینا میگفتن انصار، ما نصرت میدیم تو رو، تو بیا اونجا اختلافات ما رو حل کن، تو میان ما در واقع بزرگی بکن، اداره بکن جامعه ما رو. اینا در دو بار آمدن تو مکه با پیامبر پیمان بستن، در تاریخ همه اینا رو جزئیاتش رو نشون داده. پیامبر به خاطر دعوت مردم رفتن تو مدینه، مردم از او خواستن، بنابراین پیامبر دو نقش داشته، نقش ابلاغ رسالت خدا رو یعنی دین و قرآن رو. خدا اینا رو گفته، میخواین عمل بکنید، میخواین نکنید، لا اکراه به دین. خدا هم بهش میگه ما انت علیهم به وکیل، وکیل نیستی، کار مردم به تو نسپردیم. ما انت علیهم به حفیظ، محافظ و پاسدار مردم نیستی. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری. ما انت علیهم به مسیطر، حق دیکتاتوری، سطر یعنی همو املا کردن، دیکتاتور نیستی دیکته بکنی به مردم دستور بدی. لیسر میگه ما انم انلزم و کموها و انتم لها کارهون، اصلا ما مگه ممکنه که ما پیامبران الزام بکنیم شما رو چیزی که نمیخواین؟ یا میگه ما انم من المتکلفین، پیامبر میگه من اهل تکلیف کنندگان نیستم. خب چی میگیم ولایت مطلقه؟ کدوم ولایت مطلقه؟ یه بار لااقل قرآن رو بخونید، یه بار آیات قرآنی که راجع پیامبره، نه پاسداری نه جباری بر اونها، نه حق دیکتاتوری داری، نه حق داری تکلیف بکنی، نه حق داری چیزی رو که نمیخوان به کراهت بهشون تحمیل بکنی. اینا که دیگه یکی دو بار نیومده، هر کدوم اینا 10-15 بار تو قرآن اومده. هم خود خدا به پیامبر گفته تو این کار نیستی، هم خود پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، ما انا علیکم به حفیظ، من که پاسدار شما نیستم که نماز میخونین یا نمیخونین. این در بعد در واقع دینیه، در بعد دین مطلقا فشاری و ولایتی نیست، اما در ولایت هم به معنای رسالت، بله پیامبر رسول دیگه، ولی به همین معناست که به هر حال مدیر معنوی جامعه است. اما از حکومتش، حکومت 100% پیامبر مطابق رضایت مردم و مشورت با مردم عمل میکرده. اگه ولایت مطلق باشه که کدوم مشورت با مردم؟ مگه آقایون مشورت میکنن؟ با کی مشورت میکنن؟ اگرم میکنن مشورت با کسانی است که خودشون برگزیدن، همه اون کسانی که خودی هن در واقع، باقی ملت که نخودی هن، فقط بقیه خودی هن در واقع با خداشون، بله دورور خودشون اگرم بکنن، که منم ندیدم مشورت بکنه، نشنیدم. خب سوال بعدی، بله سوالی که کردین، خود ارضایی در واقع ضرر به خودت، دیگه این یه مسئله یکی نیستش که حالا شرعی آدم بگه، شرعی به طور کلی میگه که انسان مجاز نیست به خودش ضرر بزنه دیگه، یا یه کار لغوی بکنه، هر کاری راه خودشو داره، منطق خودشو داره. به هر حال ضررش رو میتونین از پزشکان سوال بکنید که آیا چنین چیزی مجاز هستش یا نیست، و اینا به هر حال یه مسئله ایست که عقل انسان میتونه پاسخ بده. آیا در قرآن قید شده؟ نه، در قرآن چنین چیزی قید نشده، یعنی معمولم که نبوده. اون جوامع اون دوران در واقع انقدر فراهم بوده و این جریانات انقدر آزاد بوده، ولی در مورد مسلمان ها چنین چیزی من ندیدم در قرآن که یه همچین عنوانی رو به کار برده باشه. اگر امکان داره در مورد دین انسانیت که اخیراً رایج شده و همه افتخارشون این است که به هیچ دینی معتقد نیستن و فقط اعتقادشون به خداست و میگن فطرت انسان کفایت میکنه، صحبتی بکنید. دین انسانیت یعنی چی؟ کدوم انسان؟ الان مگه روسا که به اوکراین حمله کردن و امریکا هم که به هر حال پوش کردن کشورهای عضو ناتو برای اینکه به هر حال معاصره بکنن، هم دعواست تو دنیا دیگه، مگه اینا مخالف انسانیتن؟ این همه جنگایی که تو عالم هست بین انسان هاست، مگه اینا همه غیر انسان هستن؟ تو روزگار خود ما دنیا همش همینه دیگه، آشوب های که هست. منظور از انسانیت چیه؟ انسان کیه که خودش انسان ندونه؟ یا میگن عقلانیت نمیدونم خودکفا، خودمحور، نمیدونم عقلانیت جمعی. عقلانیت جمعی یعنی چی؟ کدوم جمع؟ حتی فرض کنی الان تو امریکا مثلا خیلی از ایالت ها مثلا همجنسگرایی رو خب تصویب کردن، تو خیلی کشورهای دنیا. خب این عقلانیت شما قبول دارید؟ عقلانیت جمعی یعنی چی؟ اولا زمان به زمان داره عوض میشه، پس اگر قرار باشه هر زمانی تو هر کشوری بگیم انسانیت، انسانیت هم یعنی چی؟ یعنی عقلانیت جمعی. عرف این جامعه چی رو خوب میدونه؟ این عرف هم دائما داره تغییر میکنه، پس حقیقتی وجود نداره. پس اینطور باشه حقیقتی نیستش، چیزی که دائما داره تغییر میکنه، هر گوشه دنیا یه جوره، هم روسیه داره به خودش حق میده، هم اوکراین داره حق میده. اتفاقا اونایی که منظور از عقلانیت هم تازه یعنی چی؟ عقلانیت اگه تحصیلات تعداد دکتراها و دانشگاه هاست، امریکا که از همه جای دنیا بیشتره، ولی خب امریکا که قدرت برتر رو از حق خودشون میدونه که منافعشون از جای دنیا ایجاد بشه، اینا دیگه گفتن، دیگه رؤسای جمهورشون گفتن، وزرای خارجه گفتن، صریحا هم گفتن، مکتوب هم هست همه اینا، که حق ماست که از منافع خودمون در هر کجای دنیا دفاع کنیم، منافع هم که توجیه میشه. خب اینا که بزرگترین دانشگاه ها رو و عقل رو به معنای امروزی که پس سواد مثلا جمعی، پس حقیقتی وجود نداره. بله روزگاری که اسلام تحت افراط و تفریط قرار گرفته، ما چه وظیفه داریم؟ خب وظیفه‌اش اینه که نه به اسلام افراطی بریم نه تفریطی بریم. ما کتاب راهنمای عمل داریم. من سعی کردم که تو اون جلسه برخی از این آیات راجع به جنگ، اونم تو اون دورانی که می‌خواستن سر به تن مسلمان‌ها نباشه، خدمتتون گفتم که این همه توصیه میده اگه اینا کوتاه اومدن هیچ جنگی نداریم، اگه پیشنهاد صلح دادن حتما بپذیرید، تردیدم نکنید که مبادا خدعه باشه، فریب بخوان بدن، همش صلح‌آمیزه، همش صلح‌آمیزه، همش سلامته. ولی وقتی که دیگه چاره ای هم نیست حمله کردن، میگن قاطع برخورد بکنید، یا استثناس فقط به کسانی که بهشون حمله نظامی کردن اجازه دفاع نظامی داده میشه، بقیهش اصلا دیگه نظامی اصلا مطرح نیست. خب اینا رو که به ما گفتن دیگه، ما از قرآن، از سنت پیامبر و قرآن دور شدیم، گرفتار این در واقع حرفایی که انسان ها به خیال خودشون در طول تاریخ به نام دین به جوامع تحویل دادن، گرفتار این دیدگاه ها شدیم، دیدگاه های اسلام تاریخی، اسلام مندرآوردی بشری، اسلامی که بیگانه با قرآنه، اسلامی که قرآن جز دروسش اصلا نیست. این حرف بزرگتر معروفترین مفسر شیعه علامه طباطبایی میگه نه فقه ما، نه اصول ما، نه مکاسب، نه شرع، هیچ یک از دروس حوزوی، دونه دونه این درس‌ها رو میشمره، هیچ یک از این دروس حوزوی به گونه‌ای تنظیم نشده اند که به این کتاب احتیاج داشته باشند. شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد و در آنها رو میدونم مجتهد شده چیکار، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد، یعنی در عمرش جلد قرآن رو باز نکرده باشه حتی مرجع تقلیدم بشه. میگه اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. اینا علامه طباطبایی تربیت شده حوزه قم معروفترین مفسر میگه تو مقدمه تفسیر المیزان بخونید تا متوجه بشین که فقیهان ما در دروس حوزه علمیه قرآن نبوده، حالام که دارن خیلی ها تفسیر میکنن اغلبش همون افکار رو دارن منتقل میکنن به خود تفسیر قرآن، در حالی که اگه تسلیم باشن اون پیش داوری ها نباشه اون چیزها رو نمیبینن تو قرآن. خود آقای خمینی هم میگه بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. اینا خطاب به پاسداران میگه، بخونید توی چیزاش هم هست، میگه و شما قرآن را محط نظر خود قرار بدهید، مثل این پدر پیرتون نباشید که وقتی به این سن میرسه در واقع تأسف بخوره. اینا که اینا دیگه خودشون گفتن. آقای مطهری میگه در حوزه نجف رفتم، در حوزه نجف خدمت مرحوم بود چیزه اونجا بود خویی عرض کردم که در حوزه علمی قم آقای طباطبایی، محمد حسین طباطبایی، خب میشناختن دیگه اینا تو اونجا بودند، به تفسیر قرآن پرداختند. خوبه که شما توصیه بفرمایید در حوزه نجف هم قرآن وارد شود. شما میگن که آقای طباطبایی تضحیه کردند، نه این که بدکاری کرده، نه خودشو قربانی کرده، یعنی خودشو در راه خدا قربانی کرده، یعنی تو حوزه خریدار نداره، چون جز دروس جدی نیستش که هر کی میخواد مرجع بشه باید اصول خونده باشه، درس خارج فقه اصول خونده باشه، درس خارج قرآن نداشتیم، قرآن نبوده مگر یه کسی خودش دلش خواسته باشه. مفسر البته داریم خودشون رفتن این درس رو خوندن، چیز شخصی بوده، مثل استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، آقای طالقانی، طالقانی که تو حوزه قم درس قرآن نخونده بود خودش جدا رفتش، یا خیلی کسان دیگه که الان هم میدونین درس تفسیر میکنن ربطی به آموزش های حوزوی نداره، اینا ذوقیات خودشون بوده و تشخیص خودشون که اصل و اساس قرآنه، مثل اون آیت الله صادق تهرانی که مرحوم شده بودنم 60 جلد تفسیر الفرقان رو نوشته بود، یه کار شخصی خودش بود، اونم به شدت به آموزش های حوزوی مخالف اون بود، یا مرحوم برقعی و دیگران. خب ممنون، به هر حال نیم ساعتمونم تموم شد، موفق و معید باشید، خدا نگهدارتون.